یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام ویاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 43 جشنواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای هنری ایران امسال میزبان آثاری با رویکردهای مذهبی، هویت ملی و مقاومت بود و البته با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شد. امروز نگاهی به این موضوع داریم. چهل و سومین جشنواره تئاتر فجر برگزار شد. جشنواره‌ای که در 43 سال برگزاری میزبان گروه‌های نمایشی از سراسر ایران و چند کشور دیگر بود و توانست طی 10 شور و شوق را میان هنرمندان تئاتر و علاقه‌مندان به این هنر زنده کند. نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی تئاتر ملل، مسابقه نمایش نامه‌نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر، مسابقه و نمایشگاه پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی از بخش های این جشنواره بود. در بخش بین الملل این دور از جشنواره 9 اثر از کشورهای ارمنستان، قرقیزستان، تونس، عراق، پرتغال، ترکیه، روسیه و ازبکستان شامل 7 اثر صحنه‌ای و 2 نمایش خیابانی شرکت داشتند. اجرای نمایش های حاضر در بخش های صحنه‌ای و خیابانی در 43 جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم از روز چهارشنبه 3 دلو آغاز و تا جمعه 12 دلو ادامه داشت. 7 کارگاه آموزشی در 43 جشنواره در بخش ملی و بین الملل با حضور اساتید برجسته تئاتر برگزار شد. عناوین این کارگاه ها عبارت بود از بیان بدنی بازیگر، بازی کمتر، بازی بهتر، مواجهه کارگردان با نمایشنامه، اجرا در فضاهای غیر رسمی، چگونه ایده های من را بنویسیم و شیوه های معاصر اجرا. مسائل توسعه تئاتر در ایران نیز طی سلسله جلساتی در حاشیه جشنواره تئاتر فجر بررسی شد. هوش مصنوعی به صورت در حال رشد است. اعتبار تصویر و صدا در حال از دست رفتن است و همه ما شاهد تصاویر و صداهای ساختگی هستیم و هنوز ثباتی را در این عرصه نمی بینیم. تصاویر می توانند ما را در موقعیتی نشان بدهند که هرگز نبوده ایم. شاید در چنین شرایطی اعتماد ما نسبت به تصویر سلب شود و دچار یک نوع گنگی و بی‌اعتمادی شویم. اما تا زمانی که این وضعیت به ثبات برسد و قوانینی بر آن حاکم شود می توانیم به تئاتر پناه ببریم. هنری پایدار که هم وجه فیزیکال و هم زمانی و هم مکانی را دارد و می تواند ما را در مواجهه با یک هنر اصیل قرار دهد. تئاتر آموزش، تعلیم، بهبود فرایندهای مربوط به سلامت روانی و جسمی و در نهایت فرم و شکل هنرمندانه را توامان داراست و چه زمانی بهتر و مناسبتر از اکنون که با این هنر آشتی کنیم، چون هیچ راهی جز این باقی نمانده است. در نشست تخصصی فناوری‌های نوین و آینده پژوهشی نمایشنامه‌نویسی در ایران به این موضوع از دریچه تازه نگاه شد و کارشناسان شرکت کننده از تعامل و کمک دو جانبه هنرمندان و هوش مصنوعی به یکدیگر صحبت کردند. رامتین شهبازی درباره تفاوت تفکر آنالوگ و تفکر دیجیتال گفت: تفکر آنالوگ یک تفکر خطی است، در صورتی که تفکر دیجیتال یک تفکر متکثر است. او راجع به امکاناتی که تفکر دیجیتال ایجاد می کند گفت: به عنوان مثال ممکن است برخی تعاریفی که از زیبایی و قیودی مثل زمان و مکان می شناسیم دستخوش تغییر شود و مرز تخیل گسترش یابد، به صورتی که خیلی از تعاریف می تواند آرشیوی و موزه‌ای شود و حتی مفهوم آرشیو و موزه را تغییر بدهد. در ادامه نشست سید رضا خوششناس گفت که انسان در مواجهه با آینده 2 رویکرد خواهد داشت. رویکرد اول رویکرد تقدیرگرایانه است، مواجهه با اتفاقی که در آینده می افتد و ما آن را به هر شکلی می پذیریم. اما در رویکرد علمی مدرن میکوشیم آینده را مدیریت کنیم به این شکل که آینده را به جای اینکه تحت اختیار خودش قرار بدهیم آن را بسازیم. در این صورت آینده به جای اینکه تبدیل به یک امر حقوقی بشود تبدیل به یک امر ساختنی میشود. آینده پژوهی از این نقطه شکل میگیرد که به جای اینکه با عوارض و ویژگی های آن مواجه شویم باید آن را بسازیم و خلقش کنیم. این نویسنده یعنی آقای سید رضا خوشناس در پایان خاطر نشان کرد فکر می کنم ما نویسنده ها به رشد هوش مصنوعی کمک بسیاری می کنیم، چون هوش مصنوعی منابعش را از کسانی می گیرد که متن و مطلب تولید می کنند. اما در ادامه برنامه نگاهی به چند اجرای جذاب و خوب 43 جشنواره تئاتر فجر داشته باشیم. از میان نمایش‌های اجرا شده در این دوره از جشنواره 26 اثر صحنه‌ای و 17 نمایش خیابانی با رویکرد هویت ملی و مقاومت بود. همچنین از میان 12 اثر منتخب و نامزد جوایز بخش مسابقه نمایش نامه‌نویسی 7 اثر با موضوع قهرمانان ملی بود. یعقوب صدیق جمالی یکی از کارگردانان و بازیگران تئاتر ایران از شهر تبریز با نمایش ستارخان به جشنواره آمده بود. او پیش از این در تبریز این نمایش را بر روی صحنه برده و با استقبال فراوان مواجه شده و درباره موضوع این نمایش هم میگوید نمایش ستارخان روایتگر 11 ماه محاصره تبریز در جریان نهضت مشروطه بود. در واقع نقش ستارخان سردار ملی و همچنین مقاومت مردم تبریز را در این رویداد به نمایش می‌گذارد. عبدالحمید عبدالحسین کارگردان نمایش دژاوو از کشور عراق در 43 جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور داشت. او با اشاره به اینکه طرح نمایش بر اساس واقعیت تاریخی از دوره معاصر برداشت شده توضیح داد نیروهای داعش در سال 2014 به پایگاه هوایی اسپایکر در تکریت عراق با کشتار جمعی حدود 1095 تا 1700 دانشجوی نظامی غیر مسلح شیعه دست دادند. این رویداد در طول 24 ساعت اتفاق افتاد و داعش تصاویری از این قتل عام را برای رعب و وحشت منتشر کرد. او در ادامه گفت مقاومت در فرهنگ ما و مردم ایران واژه آشنایی است. ما در این نمایش صدای مادرانی را میشنویم که هنوز به دنبال فرزندان خود میگردند. دقیقا همانند مادرانی که به واسطه جنگ بین رژیم بعث با ایران پس از حدود 30 سال همچنان به دنبال عزیزانشان هستند. فرزندانی که شهید شدند اما ما راه آنها را ادامه میدهیم. هدف ما مخاطب نسل جدید است تا به او بگوییم با وجود این حجم توحش داعش ما همچنان ایستاده ایم و مقاومت میکنیم. عبدالحسین با اشاره به آثار نمایشی فیزیکال هنرمندان ایران گفت افتخار میکنم تا بتوانم کار مشترکی با هنرمندان ایرانی داشته باشم، به ویژه در همین حوزه زبان بدن که راحتر میتواند در انتقال پیام کمک کننده باشد. نوردلین کوپایوف تحصیل کرده تئاتر در روسیه، بازیگر تئاتر اوچورا قرقیزستان، بیش از 25 سال است که در عرصه هنر فعالیت دارد. او بازیگر نمایش یک گوزن مادر از کشور قرقیزستان است که در جشنواره فجر روی صحنه رفت. این بازیگر درباره موضوع نمایش گفت در این نمایش قصد داشتیم به مخاطب بگوییم که باید به طبیعت و به حیوانات احترام بگذاریم و اگر این روند شکل نگیرد طبیعت خشمگین می شود و حادثه های طبیعی که پیش می آید عواقب کارهایی است که انسان ها انجام دادند. به همین دلیل نمی توانیم این داستان را در فرهنگ ها یا ملیت ها تقسیم بندی کنیم و بگوییم مخاطب قرقیز دریافت متفاوتی از مخاطب ایرانی دارد. نمایش یک گوزن مادر اثری ساده و در عین حال تاثیرگذار بود که بدون دیالوگ تنها با لالایی های مادرانه مخاطب را با خود همراه کرده و پیوندی دوباره با طبیعت را رقم می زد. موسیقی و آواز بخش اصلی این نمایش بود که همراه با سازهای بومی قرقیزستان پیام اثر و مخاطب انتقال می‌یابد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با داستان شیون. حالا ادامه این داستان. یعقوب ناگهان سرگردان شد، دست به پیشانیش کشید و گفت: با خدا ما این را بد زدیم. خوب لای موهایش را نگاه کنید که بالا پر ندارد. نعیم گفت: نه بابا، این موجود پرموی بدصورت بالا پر کجا دارد؟ یعقوب گفت: یک وقتی ملک نباشد. ناظر زوار گفت: و گمانم از همان چیز هاست، یا از آسمان آمده یا برف کوچ از بالای کوه میخاورده. کس که سر کوه را با چشم سر ندیده، ولی این طور چیزها آنجا زیاد است. یعقوب گفت: بروید یگان خوردنی بیاورید پیشش بگذارید، شاید گرسنه نباشد. خلیفه گفت: این چی میخورد؟ کس چی میداند که علف خار است یا گوشت خار؟ و بلا نگاه کردند که بی حرکت بود و تنها چشمش مخمور و خواب آلود به نظر می رسید. یعقوب گفت: گوشت خار که نخواهد باشد، بروید یک بغل علف بیاورید که چی می شود. نعیم سوک سوک رفت پشت علف. اهالی تا او را دیدند از هر طرف پرسیدند که چی هست. نعیم گفت: حالا که بی غرض است، یک بغل علف بدهید. زن نعیم از بیده هایی که برای مال و گاو آورده بود یک قوده در بغل نعیم گذاشت. نعیم که طرف چشم راه افتاد، همه از پشت او حرکت کردند. حتی بچه های کوچک هم دست مادرانشان را گرفتند و آمدند. نزدیک چشمه که رسیدند، یعقوب با ناراحتی گفت: مگر خوردن است که همه آمدید؟ نعیم سوک سوک علف خشک را پیش بلا انداخت. بلا حتی علف را بو هم نکرد. خلیفه گفت: پس گوشت خار است. ناظر زوار گفت: کی گوشت این را پوره می تواند؟ یک گوسفند و دو گوسفند که برایش نامک نمی شود. زنها دور ایستادند و مردها نزدیک آمدند و دور بلا حلقه زدند. یکی دست با پوست پرمویش می کشید، یکی با چاقو امتحان میکرد که فرو میرود یا نه. یکی نگاه میکرد که واقعا همان یک چشم را دارد یا باز هم هست. آفتاب کم کم بالا میآمد و هوا گرم میشد. برف های زیر پای اهالی آب شده بودند و گل کفش ها را سنگین کرده بود. هوا که خوب گرم شد، بلا با جنبش آمد. یعقوب گفت: گرم آمده، جان گرفته. بلا چشمش را باز کرد و روی پاهای کلفتش ایستاد. یعقوب گفت: تو باش که چی میکند؟ یکی گفت: زیان آدم نرساند. یعقوب گفت: فکرتان رو بگیرید دیگر. بلا شور خورد و شور خورد. ناگهان با پاهای کلفتش میان گل و برف به سوی جمعیت حمله ور شد. زنها که دور ترک بودند جیغ کشیدند و به سوی منبر فرار کردند. مردان هم از پشت زنها دویدند. فقط قنبر لنگ دویدن نتوانست و میان گل و لای ماند. بلا تا به او رسید دهانش را باز کرد و او را یک جا قورت داد. یکی با آواز بد گفت: از برای خدا، قنبر را خورد. خورد که خورد، پادارش را هم می خورد. با دروازه منبر هم بند نمی شود، می آید و یک جا همه را می خورد. شاید قهر خدا باشد. همه پس و پیش وارد منبر شدند و در را بستند. صدای جیغ و داد زنها و بچه ها و ناله مردان منبر را پر کرد. وای از برای خدا، داد از برای خدا، بیداد از برای خدا. این چه روز بود که سر ما آمد؟ مگر ما چه بد کرده ایم؟ یعقوب مندیلش را از سر برداشت و با صدای خشداری گفت: پیش خدا مناجات کنید، این بلای آسمانی است. مردم همگی دستها را به دعا بلند کردند: خدایا، تو بزرگی، تو ارحم و راحمینی، خیر ما را پیش کن. خدایا از تقصیرات ما درگذر. خدایا اگر با ما رحم نمی کنی، با اولادای صغیر ما رحم کن. یعقوب صدا زد: هر کس با گردن خود یک نظر بگیرد. ناظر زوار با صدای بغض‌آلودی گفت: من گوسفند کمر اله را نظر کردم. خلیفه زامین گفت: از این بلا بزرگتر که نمی شود، من گاو شاختی زک را نظر کردم. باقی بای بریده بریده گفت: من که چیزی ندارم، یک ماه روزه بگردن میگیرم. یعقوب گفت: خوب، نظرهایتان را منظور نظر بگیرید و دعا کنید. خدایا این بلای ناگمان را گم کن. مردم از ته دل آمین گفتند. بچه ها از شلوغی و تنگی منبر به گریه آمده بودند. یعقوب گفت: حالا یکی نگاه کند که بلا را خدا زده یا نه. کسی که دم دروازه بود گفت: از اینجا معلوم نمی شود. یعقوب گفت: خلیفه، نمی روی یک نگاه کنی؟ خلیفه گفت: من چشمم خیره است، یک نفر جوان برود. سرور، تو بچه ای، استخوانت سبک است، برو یک دفعه از دور نگاه کن. سرور گفت: من نمی فهمم، یک نفر هوشیار برود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3000
800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. خلیفه اف کشیده بلند شد و رفت طرف دروازه. در را باز کرد و به اطرافش نگاه کرد و چیزی ندید. دور خورد و از تپه پشت منبر بالا رفت. دید که بلا همچنان زنده لب چشمه ایستاده است. تند از تپه پایین آمد و گفت: زنده است، همانجا لب چشمه. یعقوب گفت: خوب است که طرف آبادی نیامده. بروید نظرهایتون رو بکشید و گوشت ها رو پخته کنید. دود نظر که بلند شود بخیر گم می شود. ناظر زوار گفت: امشب کی نظر می دهد؟ یعقوب گفت: امشب خلیفه گاو شاختی زک را بکشد. فردا چاشت خودت گوسفند کمر اله را حلال کن. خدا و نظر خدا ما را نگاه کند. خلیفه زامین گفت: نظر را که میکشیم، خون حلالیش را با چی بشوییم؟ یعقوب گفت: باید یک نفر برود از چشمه آب بیاورد. ناظر زوار گفت: کی لب چشمه رفته میتواند؟ بلا زنده تیار آنجا نشسته. خلیفه گفت: حالا که خمر را خورده شاید سیر شده باشد. اگر دورش شلوغ نباشد بی‌غرض است. ندیدی که اول بی‌غم بود؟ یعقوب گفت: بیاییم پشک بیاندازیم. نام هر کس که برآمد برود آب بیاورد. خلیفه گفت: خوب است، بی آب که زندگی نمی شود. امروز را یکی دو پیره بیاوریم. فردا بخیر گم می شود. یک دفعه دود نظر بلند شود. یعقوب یک کاغذ از جیب واسکتش در آورد و تکه تکه کرد و یکی یکی نامها را نوشت. بچه استاد غلام حسین که پیش نشسته بود با اشاره یعقوب آمد. یعقوب گفت: بگیر بچه‌م یک دانه. بچه یک تکه کاغذ گرفت و به یعقوب داد. یعقوب تای کاغذ را باز کرد و گفت: خلیفه زامن. خلیفه گفت: گردن بستگی نکنی، من که سواد ندارم و کورم. یعقوب گفت: خدای بالای سر بیناست. خلیفه رو به باقی بای کرد که غریبک کنار دیوار نشسته بود. گفت: باقی بای، به جای من برو. مشکهای خوب خوب در خانه ما هست. همان بازی که از تو میخواستم بخشش. باقی بای با لکنت گفت: تو که بگویی میروم، توکل با خدا. دو مشک را پر کرده میآورم. از در منبر که بیرون شد یعقوب گفت: یک آدم هوشیار میرفت خوب بود. این آدم که بیخی بیوشگوش است، قصد به قصد هم خود را به دم بلا میدهد. خلیفه گفت: هوش که ندارد، زور که دارد، دو مشک را خوب میآورد. با قیبای دو مشک خوب از خانه خلیفه خوش کرد و رفت طرف چشمه. از دور دید که بلا پشت چشمه ایستاده است. با خود گفت: بلایم را هم غم نمیتواند. تا او لک لک کرده بیاید باقی بای مشت میکند و خود را به منبر میرساند. باز خلیفه هم ادا میشود. لب چشمه که رسید مشک ها را میان آب گرفت. بلا در چند قدمی چشمه ایستاده بود و باقی بای دو چشمش را از او نمیکند. مشک ها قل قل پر آب میشد و حباب های بزرگ بزرگ از دهانشان بیرون میامد. وقتی باقی بای مشک های پر را از آب بیرون کشید، بلا به طرف چشمه حرکت کرد. باقی بای یکی از مشک ها را گرفت و فرار کرد. بلا گردنش را مثل مار دراز کرد و باقی بای را با مشک یک جا خورد.
سپس
سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس میگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. زیر گردون طبع آزادی لوایی برنخواست، بس که پستی داشت این گنبد صدایی بر نخواست. هر که دیدیم از تعلق در تلسم سنگ بود، یک شرر آزاده از خود جدایی بر نخواست. عمر رفت و آه دردی از دل ما سر نزد، کاروان بگذشت و آواز درایی بر نخواست. این که مینالیم عرض شکوه بی دردی است، ورنه از ما ناله درداشنایی بر نخواست. کشتی خود با خدا بسپار، کز طوفان یأس عالمی شد غرق و دست ناخدایی بر نخواست. در هجوم آباد ظلمت سایه پر بی آبروست، مفت خود فهمید اگر اینجا همایی بر نخواست. مفلسان را مایه شهرت همان دست تهیست، تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. خوشنگون بختم که در محراب طاق ابروش دیدم را یک مژه دست دعایی بر نخواست. دهر اگر غفلت رواج جهل باشد باک نیست، جلوه ها بی رنگ بود آینه رایی بر نخواست. خاطر ما شکوه ای از جور گردون سر نکرد، بارها بشکست و زین مینا صدایی بر نخواست. گر زمین برخیزد از جا، نقش پا افتاده است، زین تلسم عجز چون من بی عصایی بر نخواست. در هوای مقدمش بی دل و خاک انتظار نقش پا گشتیم، لیک آواز پایی بر نخواست.
به نام خدا و عرض سلام دوستان عزیز. یکی از غزل‌های بسیار زیبای بیدل را شنیدید، از اون دست غزل‌هایی که یک مقدار مخاطب عام هم داره، یعنی برای عموم مخاطبان و علاقمندان قابل فهم هست و قابل درک است. بیت‌های بسیار شفافی داره. کشتی خود با خدا بسپار، کز طوفان یأس عالمی شد غرق و دست ناخدایی بر نخواست. اما با این حال بعضی از بیت ها هم نکته هایی داره که بنده خدمت شما عرض میکنم. یکی از اینها ارتباطی هست که بین سنگ و شرر هست. در شعر بیدل عمدتاً سنگ منبع آتش دانسته میشه، به خاطر اینکه آتش را به وسیله به هم زدن سنگ آتش زنه ایجاد میکردن و سنگ به نوعی منبع و معدن آتش شمرده میشده و میگه که ما همه در تلسم سنگ ماندیم و مثل آتش نمیتونیم از این سنگ بیرون بیاییم. هر که دیدیم از تعلق در تلسم سنگ بود، یک شرر آزاده از خود جدایی بر نخواست. در یکی دیگر از بیت‌ها بیدل به هما اشاره میکنه. این هم بد نیست که توضیحی بدم. هما پرنده‌ای هست که عقیده داشتن که اگر سایه او بر سر کسی بیفته او شخص سعادتمند میشه و سایه هما میگن که زمینه سعادت هست. به همین اعتبار است حالا اینجا میگه که ما در محیط و در هجوم ظلمت به سر میبریم، انقدر فضا تاریک هست که دیگه سایه ای ایجاد نمیشه، بنابراین لزومی نمیبینه هما که بلند بشه و پرواز بکنه. در هجوم آباد ظلمت سایه پر بیابروز، مفت خود فهمید اگر اینجا همایی بر نخواست. وقتی ظلمت بسیار چیره میشه بر انسانها و بر جوامع، دیگه سعادت هم به اونا دست نمیده، چون اگر هما پرواز بکنه خب کدام نور که سایه او بر سر کسی بیفته. و یک بیت دیگر، این هم باز جای یک شرح و توضیح کوچکی داره. مفلسان را مایه شهرت همان دست تهیست، تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. میدونیم که نایی رو وقتی میخوان که بنوازن یا وسیله موسیقی یا به تعبیری که ما در افغانستان به کار میبریم توله از او بسازن، طبیعتاً برگهای او رو میتراشن و بدون برگ او رو میسازن. از طرفی هم برگ به معنی ساز و برگ و امکانات بوده و میگفتن که برگ بی برگی نداری لاف درویشی نزن، در شعر سنایی است. میگه انسان هم مثل نایی، تا وقتی که بی برگ نباشه ناله نمیکنه و این ناله کردن از اثر دست تهی ما است و این ناله طبیعتاً باعث میشه که ما همه ما رو بشناسن و مشهور بشیم و دور بر نام و آوازه ما بیفته به خاطر این ناله کردن ما. مفلسان را مایه شهرت همان دست تهی است، تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست.
زبانی
خداحافظ شما دوستان عزیز تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
گرد و باد صبح هوا قدم دفی شد بینقاب ورقه باش بوی گل گشتم هوایم بردار قید دل بست از بر دوشم تو عالم استراب.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنی.
با یاد خداوند خالق و دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما در این برنامه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمتتان هستیم تا بحث در رابطه با اختلالات و مشکلات خواب و خصوص اما مشکل و اختلال وقفه یا توقف تنفسی در خواب، بند آمدن نفس برای چند ثانیه در خواب مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در جلسه قبل در خدمت محترمان خانم دکتر مجاهده سلمانی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات و مشکلات خواب بودیم و در رابطه با تعریف اینمی مشکل وقفی تنفسی یا بند آمدن نفس در خواب صحبت شد. در مورد آثار و نتایج این مشکل در طول زندگی، مشکل پریدن و بیدار شدن ناگهانی از خواب، خود پرخوابی مخصوصا در سنین بالا و کلانسالی و پیری و امیتور در رابطه با کمخوابی افراد در شب صحبت‌های مفید و ارزشمندی شد. و اگر یادتان باشه راجع به آثار و نتایج وقفه و توقف تنفسی در خوابم که عوارض و ضررهای بسیار جدی برای سلامتی و صحت انسان داره گفتگو شد. یکی اینمی آدم‌ها در طول روز بسیار کسل و مانده و ناتوان هستند، ممکن است دچار افسردگی و دپرشن شوند، مشکلات قلبی برشان ایجاد شود، مشکلات عروق قلب، همینطور امراض عروق و رگهای مغزی و ایجاد سکته های قلبی و مغزی هر دوتا را میتونند به خاطر اینمی وقفای تنفسی در سالهای آینده زندگی داشته باشند، مریضی دیابت و شکری خون تایپ 2 ممکنه در اینا تشدید شوه با وجود بیایه و همینطور اختلالات و تغییرات خلقی و فشار خون غیر قابل کنترل و یک سلسله عوارض و مشکلات دیگه که امید است این مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث امروزم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر سلمانی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و ممنون خانم دکتر از اینکه باز هم محبت کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل بحث‌های مفیدی در رابطه با مشکل و اختلال وقفه یا بند آمدن نفس در طول خواب شد. آثار و عوارض جدی و خطرناکش هم بیان شد. امروز می‌خوایم با توجه به اینکه بسیاری از مردم از خورخور کردن یا خوروپوف کردن زیادتر از وقفه و بند آمدن نفس در حین خواب شکایت دارند و ظاهراً خورخور کردن زیادتر به چشم می‌آید و مورد توجه مریض و نمو افراد هستند، اگر یک توضیح در مورد تفاوت خورخور کردن با وقفه یا توقف تنفسی بتین برای شنوندگان ما بسیار بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، ما در مورد تنگی راه هوایی صحبت کردیم که تو خواب راه هوایی فوقانی ما تنگ میشه، ناحیه پشت حلق ما. گفتم در مراحل ابتداییش صرفا یه تنگی خفیفتری هست که فقط لرزش بافت نرم رو ایجاد میکنه و اون باعث صدای خور و پف میشه. هیچ قطع تنفسی ما نداریم، افت اکسیژنی نداریم و فرد نرماله، فقط خور و پف میکنه. وقتی این تنگی ناحیه پشت حلق شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفس. یعنی این یه طیفی از بیماری، اول خوروپوف، بعد وقفه تنفسی حین خواب. اگر فردی بیاد به ما بگه من خوروپوف شبانه دارم و شبا خوروپوف میکنم، برای اینکه بفهمیم آیا این خوروپوفش خطرناک هست یا نه، راهی جز انجام تست خواب نداریم.
بله،
تست خواب به این شکل که فرد یک شب تا صبح خواب طبیعی و نرمالش رو توی کلینیک انجام میده. ما نوار مغز میگیریم، جریان هوای تنفس، یه سنسور داریم، یه بلندی که صدای خور و پف رو ضبط میکنه، نوار قلبش و حرکات اندامش رو و خیلی چیزها رو ضبط میکنیم از شب تا صبح و بعد مورد آنالیز قرار میدیم.
بله،
اگر توی اون ارزیابی تست خوابش صرفاً خوروپوفی داشت که هیچ وقفه تنفسی خطرناکی وجود نداشت تو اون، ما بیشتر از 5 تا وقفه در ساعت اگر اتفاق بیفتد میگیم غیر طبیعی.
بله،
اگر کمتر از این باشه ما طبیعی در نظر میگیم. اگر وقفه تنفسی زیادی نبود و خوروپوف بود، صرفاً این رو به عنوان یه خوروپوف اولیه میشناسیم. خیلی از نظر سلامتی خیلی جای نگران نیست، ولی خب یه جاهایی یه سری داکیومنت ها و یه سری مدارک وجود داره برای اینکه بعضی از بیماری ها رو تشدید میکنه. قضیهش با وقفه تنفسی حین خواب فرق میکنه.
خب خانم دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما در زمینه تفاوت دو پدیده خورخور کردن و توقف یا وقفه تنفسی. حالا با توجه به اینکه اختلالات و مشکلات هر کسی در خواب مختلف است و حالات و مسائل گوناگونی در خواب به وجود میاد، سوالی است که هر کسی هر مشکل و اختلالی را که در طول خواب خود داشت به هر شکلی، ای باید حتما با دکتر و متخصص مراجعه بکنه برای بررسی و طی کردن این مراحلی که ذکر شد. معیارها و فاکتورهای اصلی و مهم برای مواردی که باید با دکتر و متخصص معالج مراجعه شود اینمینا کدام ها هستند؟
یه سری علائم اگر توی فرد وجود داشته باشه، این علائم نشون میده که باید شما ارزیابی بیشتری بشه. چیا هست؟ اینکه یکیش همون خوروپوف بلند شبانه است. اگه فرد شب خوروپوف میکنه، این باید ارزیابی بشه آیا خوروپوف تنهاست یا خوروپوف در زمینه، یعنی وقفه تنفسی هم همراه اون وجود داره.
بله.
یکی دیگه علائمی که وجود داره اینه که فرد توی خواب با حالت خفگی بیدار میشه. یه دفعه بیدار میشه حالت خفگی داره و بعد زود البته خوب میشه و حالت خفگیش دوباره که میخوابه تکرار میشه. یکی دیگه این که اطراف خود فرد هیچ چیزی رو حس نمیکنه، ولی اطرافیانش میگن که شما یه خوروپوف میکنی، خوروپوف قطع میشه، اون قطع خوروپوف نشون دهنده وقفه است در بیشتر اینها، و بعد با یه خورناس بلند یا یه صدای عجیبی یه خورناس بلند میکشی دوباره خوروپوف شروع میشه. این اطرافیانش بهش میگن، خودش متوجه نمیشه. این هم یکی از نشانه هایی است که باید فرد بیاد و ارزیابی بشه.
بله.
صبح که بیدار میشه سردرد صبحگاهی دارن این افراد. یه سری از این افراد دهانشون خشکه، چون با دهان باز نفس میکشن برای اینکه راحت تر بتونن اون تبادل هوا رو انجام بدن. بالششون بزاق ریخته روش. اینا علائمیه که احتمالاً شما در معرض خطر هستین. تو طول روز خوابالود هست، نسبت به افراد دیگه خوابالودتره. جلو تلویزیون چرت میزنه، توی پشت تلویزیون، پشت وقتی میشینه توی ماشین چرت میزنه. بعضیاشون شدیدن که تو چراغ قرمز تو فاصله کوتاه خواب میرن.
بله.
اینها نشون میده که غیر طبیعی هستین شما و باید ارزیابی بیشتری برای اینکه آیا وقفه تنفسی دارین یا نه براتون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی افراد بیخوابی و کمخوابی دارن به خاطر بعضی مشکلات خاصی دیگی جسمی. از جمله سوال شده کسایی که موقعی خواب پایشان درد میگیره، یا یک حالت درد و گزگز و سوزن سوزن شدن پاها برشان به وجود می آید. یک ناآرامی و بیقراری که به نام سندرم بیقراری پاها هم نامیده می شه. اینا چی کار باید بکنن؟ اینا می تونن دواها و داروهای خواب و قرص و تابلیت خواب‌آور مصرف کنن برای اینکه خواب برن و آرام بگیرن؟
ببینید، ما این بیماری ها چند هستن. ممکنه که این فرد دچار بیخوابی باشه، یا اینکه نه، فرد دچار سندرم پای بیقرار هست. قبل از خواب پاهاش احساس ناراحتی میکنه، احساس میکنه که دائم باید پاهاشو ماساژ بدن، تکون بده که احساس راحتی بیشتری بکنه.
بله،
اینها مقوله جدان. البته کسایی که سندرم پای بیقرار دارن، احتمالی که توشون بیخوابی هم وجود بیاید وجود داره، چون اون بیقراری نمیذاره فرد راحت بخوابه. اصلا توصیه ما این نیست که سر خود داروهای خواب‌آور استفاده کنن برای اینکه شروع خوابشون خوب بشه، چون هدف ما این نیست که به زور فرد رو بخوابونیم. هدف اینه که بیماری زمینه‌ای تشخیص داده بشه، درمان بشه و اون بیخوابیش کنترل بشه. حتما باید اینا ارزیابی بشن.
بله،
اون عوامل زمینه‌ای که باعث این مشکلات شده تشخیص داده بشن و مورد درمان قرار بگیره.
بسیار خوب خانم دکتر، یکی از سوالات در مورد اطفال و کودکان و نوجوانان است. گاهی ما در یک طفل و کودک و در سالهای اول نوجوانی اطفال را میبینیم که شبها خورخور دارن، تنفس دهانی دارن، یعنی موقع خوابیدن دهانشان باز است و از رای دهان نفس میکشن. اینا بعضی هایشان وقت گپ میزنن داخل بینیشان گپ میزنن، یعنی یک قسمت از صدایشان از داخل بینی بیرون میه. خب برای اینا در امون طفولیت باید کاری صورت بگیره، یعنی باید صبر بکنن که کلان شون و بزرگ شون؟
در بچه ها، در کودکان، وقت تنفسی حین خواب بسیار بسیار اهمیت داره.
بله،
بچه ها علائمشون مثل بقیه از خور رو پف میکنن، تو دماغی حرف میزنن، چون اکثرا لوزه های بزرگی دارن، با دهان باز نفس میکشن. علائمش به فردی که وقفه تنفسی حین خواب داره میخوره این کودک. و در کودکان همونجوری که گفتم بسیار مهمه. چرا؟ چون که مغز در حال رشده، این نوسان دائم اکسیژن در شب باعث میشه که آسیب برسونه به اون روند تکامل فرد. حتی سنهای پایین تر رشد و تکامل فرد رو دچار اختلال میکنه. فرد تو روز بعضیاشون حتی بیش فعال میشن، قابل کنترل نیستن، تحریک پذیرن، بدخلقن. بعضی وقتا همه اینها با درمان اختلالات خواب کنترل میشه. یعنی دنبال علت دیگه ای نباید باشیم.
بله،
فرد بچه خواب شب خوبی نداشته و الان تو روز داره این علائمو نشون میده. توصیه میکنم حتما ارزیابی بشن این بچه، این کودک ما، و اگر وجود داشت که احتمال زیاد وجود داره درمان بشه. برای بچه‌ها میگم که درمان اصلی برای بچه‌ها برداشتن لوزه هاست، و با برداشتن لوزه بسیاری از علائم فرد کم میشه، و اگر وزن بالایی داشته باشه کاهش وزن هم بسیار بهش کمک میکنه.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری بری، و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش. و یک نفر، یک دانشمندی، تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده‌ای گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه، ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیوم، کلسیوم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی بودیم که در ادامه بحثای جلسه قبل در رابطه با آپنه یا مشکل وقفه و توقف‌های تنفسی در طول خواب صحبت کردند. این مشکل بیان داشتند، عوارض و مشکلات خاصی را بیان داشتند، تفاوت‌های بین خورخور کردن و وقفی تنفسی را صحبت کردند و همینطور بعضی از مشکلات دیگی مثل کم خوابیدن، مثل پای بیقرار، اونایی که موقع خوابیدن پاهایشان یک بیقراری و درد پیدا میکنه، همه اینا صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، ضمن تشکر مجدد در این بخش از برنامه میخوایم در رابطه با یک سوال و بحث تقریبا تکراری اما مهم برای مردم و شنوندگان عزیز صحبت بکنم. سوالی است که بسیاری راجع به اندازه و مقدار ساعت خواب و خوابیدن مناسب و نرمال صحبت میکنن و میپرسن که زمان و اندازه خواب خوب و طبیعی چقدر است؟ اینمی معیارش چقدر است؟ بعضی کم میخوابن، بعضی زیاد میخوابن. یک عدد و یک رقم استاندارد و معیاری وجود داره برای خواب طبیعی و مفید؟
فرد باید به نسبت خودش بسنجه. گفتم یه نفر نرمال بدنش اینه که روزی 4 ساعت، شبی 4 ساعت، 4 ساعت و نیم بخوابه و روز هیچ مشکلی نداره، بسیار هم فعاله و کاراش رو انجام میده. ولی یک نفر هست که تا 7 ساعت و نیم، 8 ساعت نخوابه، عملکرد روزانه خوبی نخواهد داشت. ما میانگین رو حدود 7 و نیم تا 8 و نیم میگیریم، حدود 7 تا 8 میگیریم.
بله.
ولی هر فرد باید متناسب با خودش سنجیده بشه. عوامل ژنتیکی هست، بسیاری از عوامل هستن که دخیل هم توی اون ساعت نرمال بدن. ولی ما اون یک اختلال خواب بسیار مهم به نام بیخوابی رو نباید قاطی این قضیه کنیم. بعضی از افراد واقعا دچار بیخوابی هستن. اگر فردی دچار بیخوابی هست، دیر به خواب میره، تو طول خواب زیاد بیدار میشه یا صبح خیلی زود بیدار میشه و نمیتونه بخوابه، این فرد دچار بیخوابی هست. بیخوابی باید ارزیابی بشه حتما و درمان بشه.
خب دکتر صاحب، اگر حالا یک کسی خورخور کردن و وقفای تنفسی در این خواب داره، نفسشان واقعا مکرر چند نوبت در طول خواب بند میایه و تا چندین ثانیه هم طول میکشه و مشکلاتی در کنارش مثل فشار خون داره، چاقی داره، روزانه خستگی داره و این چیزها، معالجه و درمان اینها چیست؟
در مورد درمانش، یکی از مقوله های مهمش درمانه. حالا ما تشخیص دادیم چه درمانی برای اینها انجام بدیم. بعد از اینکه تست خواب انجام بشه نشون میده که شدت بیماری در چه حده، شدت خفیف هست، متوسط یا شدید. بسته به نوع شدتش ما یه درمان توصیه میکنیم. مثلا اگر فردی وقفه تنفسی هین خواب از نوع شدید داشته باشه، بهترین درمان برای این افراد دستگاهی هست به نام CPAP.
بله.
CPAP یه دستگاهی هست که یه ماسکی رو صورت فرد تو هین خواب قرار میگیره. این دستگاه هوای اتاق رو میگیره، با فشار مثبت وارد حلق فرد میکنه. اون حلقی که رو هم خوابیده بوده به خاطر این فشار مثبت به زور باز نگه داشته میشه. اکسیژن هوا تبادل میشه، اکسیژن رسانی به خون به بدن انجام میشه و اون عارضه ها از بدن برداشته میشه. خروپف فرد قطع میشه و وقفه برطرف میشه. یکی از بس درمان ها شد CPAP. بهتره که تمام مدت خواب استفاده بشه، ولی حد قل زمان استفادهش